بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص این مطلب بود که اگر ما علم اجمالیمون تعلق گرفت به شبهه غیر محصوره، اطراف غیر محصوره، آیا علم اجمالی اینجا موجب تنجیز هست یا موجب تنجیز نیست؟ گفتیم کلمات اعلام رو اگر بخواهیم ما بررسی بکنیم، یک بخش بیان ضابط در محصوره و غیر محصوره بودنه و از سوی اعلام برخی از ضوابط مطرح شده. ما چند ضابطه رو در جلسه گذشته فرصت کردیم که بررسی بکنیم و یه تحلیل اجمالی هم داشته باشیم، گرچه که تحلیل نهایی میمونه. عبارت آقای آخوند در کفایه صفحه 362 رو عنایت کنید: انه قد عرفت انه مع فعلیت تکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان تکون اطرافه محصورتن و ان تکون غیر محصورتن. ما فعلیت تکلیف رو کار داریم، محصور بودن یا غیر محصور بودن نقشی در تنجیز نداره. کثرت اطراف یا قلت اطراف نقشی در تنجیز و عدم تنجیز نداره. نعم ربما تکون و کثرت الاطرافی موردن موجبتن لعسر موافقت هلقتیه به اجتناب کلها. یه عنوان ملازمی گاهی اوقات تولید میشه از کثرت افراد که اون عنوان ملازم باعث میشود که تنجیز العلم با اشکال مواجه بشود. اون عنوان ملازم چیه؟ فرض بفرمایید عسر، عسر موافقت و مخالفت. پس خود کثرت و عدم کثرت اطراف، این که میگید محصوره یا غیر محصوره، الحصر و عدم الحصر، هیچ اثری و نقشی در تنجیز و عدم تنجیز ندارن. این ادعای مهمیست، چه اثباتش چه نفیش. خب مرحوم آقایان هم این مطلب رو اشاره کردن. مرحوم شهید صدر، عرض بکنم که در بحوث یک بحثی رو آورده، این بحث بحوث آقایان دیگه هم مطرح کردن، ما حالا انشالله تفصیلی تر خدمت شما عرض میکنیم. صفحه 228 جلد 5 بحوث: المنظور فی المقام عامل الکسرته فقط. ما الان در این تحلیل باید یک ضابطی رو ارائه بکنیم که این کسرته چه اثری بر تنجیز و عدم تنجیز دارد. نیاید سراغ عناوین ملازم برید که آیا ابتلا هست یا ابتلا نیست. این دقتی که باید بکنیم، ما میخواییم ببینیم حصر و عدم حصر، چون شبهه محصوره و غیر محصوره است، حصر و عدم حصر نقشی در تنجیز و عدم تنجیز دارد یا ندارد، مانعیتی برای تنجیز ایجاد میکنه یا نمیکنه. نرید پس شما یه تحلیل هایی ارائه بدید که عدم و تنجیز را اسناد بده، فرض کنید به عسر. عسر خودش موضوعیت داره. فرض کنید عسر و حرج روی قلت افراد بیاد، پس کثرت دیگه موضوعیت نداره. خب این نکته مهمیست. بعضی از آقایان هم در بیان ضابطه، چون گفتیم ضابطه علامیت دارد، علیت رو هم کنار علامیت ما باید تحلیل کنیم. یک، باید بگیم علامت شبهه محصوره، نشانه شبهه محصوره و غیر محصوره چیه، این یک بخشه. دو، علیت تنجیز و عدم تنجیز رو هم تحلیل بکنیم. پس باز دوباره حواسمون باشه بین علامیت و علیت خلط نشود. خب ما امروز وعده کردیم ضابطه مرحوم آقای حاج شیخ رو رحمت الله علیه، حاج شیخ مؤسس رو خدمت شما عرض بکنیم در کنار اون ضوابطی که عرض بکنم که دیروز خدمت شما مطرح شد. مرحوم حاج شیخ در درر جلد 2 صفحه 125 عنوانی که میخواید برای ضابط مرحوم حاج شیخ بزنید باشه که این عنوان باشه که اقدام مستند به طریق عقلایی باشه. حالا من عبارت ایشون رو هم آوردم براتون بخونم، یه توضیحی عرض بکنم که ایشون چی میفرماید. یه ضابط رو با تحت عنوان شیخونا مطرح میکنه که شیخونا چنین فرموده. حالا اینکه مراد از شیخونا هم در فرمایشات مرحوم حاج شیخ چیه، اون هم جای تأمل داره. ایشون میفرماید که ما بیایم اینطوری بگیم: غایت ما یمکن ان یقال. این فرمایش آقایان گذشته هست. مرحوم حاج شیخ، حاج شیخ مؤسس، هم به آخوند عبارت شیخونا رو داره، هم به شیخ عبارت شیخونا رو داره. این که گفتم منظور چیه، چون یه تعلیقه ای داره مرحوم آقای آخوند در این فوائدشون، تعلیقه جدیده بر رسائل، دو تعلیقه بر رسائل داره. ما از بیان مرحوم حاج شیخ که انشالله فارغ شدیم، بیان مرحوم آقای آخوند در تعلیقشون رو هم عرض میکنیم تا بعد متوجه بشیم که این ناظر به فرمایش کیه. غایت ما یمکن ان یقال فی وجه عدم وجوب الاحتیاط. آخرین حرفی که میتونن بزنن اینه، بیایم بگیم که ان کثرت الاطراف توجب ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف خاص. شما یه وقتی میگید که من علم اجمالی دارم به این که احد عناین خمر است، خب احتمال جدیه، قویه، شما باید احتراز بکنید. اما اگر اومدیم گفتیم کثرت الاطراف شبه غیر محصوره، به گونه ای شد که احد عناهای موجود در تهران خمر باشد، این که این اناء شما همون اناء خمر باشه، این احتمالش فوق العاده ضعیف است. این احتمال اگر ضعیف شد، توجب و ان کثرت الاطراف توجب و ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف خاص. این که حرامی ظرف من باشه احتمالش ضعیف. خب اگر ضعیف شد چه می شود؟ اعتنای عقلا به این احتمال دیگه نیست. وقتی که عقلا اعتنا نکردن، یجعلونه کشکل بدوی. خب ما پس بیایم ضابطه رو اینطوری بگیم، بگیم ضابطه عدم اعتنای عقلا هست. دقت میکنید، وقتی که عقلا اعتنا نکردند، طریقه عقلایی این نیست که ما به این احتمالات ترتب اثر بدیم. خب علم اجمالی در کثرت اطراف تنجیز ندارد. چرا تنجیز ندارد؟ چون این احتمال اونقدر ضعیف می شود که اعتنای عقلایی به این احتمال نخواهد بود. این آیا قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ بیان دومی ایشون داره در ادامه، میفرماید که خب اینی که وحازت تقریب احسن و مما افادهو شیخونا، که من ان وجه عدم وجوب الاحتیاط کون الضرر موهومن. این بهتر است از ضابطه شیخونا، که حالا عرض کردیم اینو میگیم که کیه، این بهتر است از ضابطه که شیخونا داده که چون احتمال موهوم میشود به خاطر موهوم بودن تنجیز نداشته باشد. ما اگر خاطرتون باشه دیروز ضابطه موهوم بودن احتمال رو مطرح کردیم، گفتیم از در اجود و تقریرات دو اشکال به این ضابطه شده بود که اگر احتمال موهوم بشود منجز نیست. این دو تا اشکال داره، یک عدم ضابطه یعنی احاله به مجهول شده، کی احتمال موهوم میشود، 10 طرف داشت موهوم میشود یا 20 طرف داشت 30 طرف داشت کی موهوم میشود، این یک اشکال. اشکال دوم که عرض کردیم فنیه، موهوم بودن مانع تنجیز نیست. مثال زدیم گفتیم در شبهه محصوله که 2 طرف داره، المجمالیتون 3 طرف داره، 90% احتمال راجح میدید که کاسه الف خمر است، کاسه ب رو وهم دارید، موهوم است احتمال الانتباق، ولی موهوم بودن مانع تنجیز نشد، اونجا موهومه، در اطراف تنجیز هم داره که عرض کردیم اینو باید حلش بکنیم. این اشکال دومی که اونجا مطرح کردن. یه اشکال سومی هم ها شیخ در درر مطرح میکنه به این که اگر بخواهید شما بگید موهوم بودن تنجیز دارد، وهم منجز است، یه اشکال بعدی هم پیدا میشه. موهوم بودن معمولا در ضرر دنیوی درست میگید، اگر موهوم شد اعتنا نمی کنید، ولی در ضرر اخروی ای بسا کسی بگه موهوم بودنش هم احتراز میخواد، احتمال بدید به این که اینجا ضرر اخروی داره احتراز میخواد. این با ضرر دنیایی فرق میکنه، این نیست که حالا شما اگر اینجا به وهمتون عمل بکنید شهری از دستتون رفته باشه یه ماه، نه، این خسارت ابدیه هست. حالا اینم به هر حال پاسخی میخواد، اینم پاسخی میخواد، حالا اجمالا اگر وقتم نکردیم تو پرانتز پاسخش رو بگیم، اینو بگیم شارع هم سیره اوغلاییه رو در ضررهای اخروی، سیره اوغلاییه رو تصدیق کرده، گفته در ضررهای اخروی هم همین سیرهی که شما در مسائل دنیاییتون دارید ما قبول داریم. چطور اینجا قبح قاب بلا بیان بود، اونجا هم قبح قاب بلا بیان میاد. شهید صدر یه بحثی داره، میگه اینایی که گفتن که عقل میگوید حق و طاعه اقتضای احتیاط میکنه، این به لحاظ حکم عقلی درسته، حق و طاعه اقتضای احتیاط میکنه، یعنی شما 2% هم 5% هم احتمال دادید اینجا یه تکلیفیه، اونقدر مولویت مولا سنگین است و جدیست که شما احتراز بکنه. این درسته، منتها شارع اصالت البرای شرعی را حاکم کرده است بز اصل اشتغال عقلی. این تهش همین حرفی که ما داریم میگیم، اصالت البرای را، یعنی گفته همونطور که قبح قابل بیان رو شما تو کارهای خودتون جاری و ساری میکنید، در تعامل با من هم همین کار رو بکنید، با من شارع، یعنی احتمال اخروی رو هم معامله کنید مثل همین احتمال عقوبت دنیوی. خب این هم پاسخش به بیان شهید صدر. برگردیم به اصل مطلب. پس بحث این شد، ایشون می‌فرماید و حاضر تقریب، این بیان ما بهتر است، احسن مما افاده شیخنا. شیخنا چی فرموده بود؟ قدس سر رو من ان وجه عدم وجوب الاحتیاط کون و ضرر موهوما، که ضرر در شبهات غیر محصوره موهوم می شود، موهوم یعنی سست می شه، احتمال انتباق پایین اومد، و وهم یعنی فی الواقع المجمالی در خصوص این طرف می شود وهم، وهم تنجیز ندارد، احتمال ضعیف تنجیز ندارد. 3 اشکال، 2 اشکال در اجود بود، 1 اشکال در درر، 3 اشکال به این که وهم تنجیز نداشته باشد ما مطرح کردیم، لذا موهوم بودن رو بذارید کنار. و حاضر تقریب احسن، تقریبی ما میگیم از ضابطه موهوم بودن بهتره. تقریب ما چی بود؟ ما اصلا دنبال این نیستیم که وهم می شود یا نمی شود، وهم تنجیز دارد یا ندارد، اینا رو بذارید کنار. میگیم در تعاملات مولا و عبد سیره عقلایی یا حاکم است، حق الطائب و حق عبودیت و اینها، این سیره عقلایی تعیین تکلیف میکنه. عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمیکنن. اگر شارع به ما گفت چرا تو تهران احتراز نکردی، میدونستی یه گوسفند حرامه، چرا احتراز نکردی؟ پاسخ ما اینه سیره عقلایی نیست. ما برای کار خودمونم با یه احتمال اینقدر ضعیف، برای کار خودمونم اگه میدونستیم مثلا این فرض کن یه کسی یه آقای شهریه میده در این شهر به این بزرگی، خب این چه تنجیزی داره، چه تحریکی داره؟ خب این بیان مرحوم آقای حاج شیخ. امام میفرماید در انوار، در انوار الهدایه یه بیانی داره، میگیم بیان مرحوم حاج شیخ بیان خوبیست، منتها یه شبهه ای عارض شده بر مرحوم حاج شیخ که این شبهه ظاهرن حاج شیخ رو با بنبست به بنبست انداخته، مواجه کرده. این شبهه رو باید پاسخ بدی، اگر این شبهه حل نشه این ضابطه کارایی نداره. این شبهه رو هم مرحوم امام پاسخ داده، هم مرحوم آقای آغازی ها پاسخ داده. ما هم شبهه رو باید بیان بکنیم، هم بیان آقای آغازی ها رو باید مطرح بکنیم، هم بیان مرحوم امام را. آغازی ها در این نهایة الافکار جلد 2 صفحه 330 بله. و توهم و بیان ها شیخه مدفوع، اون پاسخ این توهم و اشکالیه که به مرحوم ها شیخ عرض کنم که وارد شده. این عبارت آغازی ها. امام هم رحمت الله علیه در صفحه 217 انوار الهدایه بیانی داره مرحوم امام. و قد اضطرب کلام القوم، فی این بیان امامه، فی میزان شبهت الغیر المحصوره. کلمات قوم واقعا مضطربه، ضابطه محصوره و غیر محصوره چیه؟ این یک. دو، و سر فی عدم وجوب الاجتناب بعض اطرافها و جمیعها. چرا ما وقتی شبهه رو غیر محصوره میکنیم، شبهه غیر محصوره میشه، چرا اجتناب از اطراف لازم نیست؟ چی اتفاق میفته؟ علم اجمالی، علم اجمالی علم است، میخواهد اطرافش 5 تا باشه، میخواهد 50 تا باشه، 500 تا باشه، علم به هر حال، شما علم به وجود حرام دارید، چطوری تنجیز علم را که خاصیت اصلی و ذاتی علمه از علم میگیرید؟ واقعا امام اینجا رو حق با امامه. صرفی عدم وجوب الاجتناب واقعا اضطرب کلمات القوم. حالا انشالله امروز که بعید میبینم وقت بشه، مرحوم شهید صدر در بحوث انصافا شست و رفته کرده ضابطه عدم تنجیز را، گفته کلمات مضطرب قوم رو به قول امام ایشون منظم کرده که این اولا ما بفهمیم قوم چی گفتن، عذرات و اصولین چی گفتن، بعد ببینیم که چه باید کرده. و اسد دماغی لفی المقام هو ما افاده شیخون العلامه الهائری. مرحوم حاج شیخ اسد دماغی لفی المقام، به هر حال این تعریف امام هم تعریف کمینی. اسد دماغی لفی المقام قول سدید، قول مرحوم حاج شیخه. اما لکنهو، شاهد عرضم اینجا بود، لکنهو لعجل شبهتن اشکل علیه الامرو. یه شبهی به حاج شیخ عارض شد، با مشکل مواجه شد. این شبهه شبهه عبیسه ایست، به هر حال حاج شیخ براش اشکال ایجاد شده. اشکل علیه الامرو فی عدم وجوب الاحتیاط. چرا در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست؟ یه گوسفند حرام در تهران احتیاط نمیاره، چرا؟ اشکل علیه الامر، گیر کرد. به خاطر این شبهه تحلیل حاج شیخ با مشکل خورد. خب حالا شبهه چیه؟ امام اول بیان مرحوم حاج شیخ در درر را آورده یه پاراگراف گفته، همین عبارتی که براتون خواندیم، قایت و ما یمکن ان یقال فی وجه عدم وجوب الاحتیاط ان کثرت الاطراف توجب و ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف خاص. بعد میگه فیکون فی کل طرفن، یه گوسفند حرامه، این گوسفندی که من اقدام میکنم یقدم الفاعل الارتکاب، این گوسفندی که ما برای مدرسه میخوام بگیریم طریق اغلایی یون علا عدم کون الحرام فی. اغلا میگن اون یه گوسفندی که حرامه انطباقش بر این گوسفندی ما میخوایم بگیریم خیلی ضعیفه، اغلا اقدام میکنن و همین کفایت میکنه. حالا اشکال چیه؟ امام دو تا پاراگراف حرف مرحوم حاج شیخ رو اولا تثبیت میکنه، میگه این حرف حرف خوبیه، حالا شبهش رو باید بررسی کنیم ولی ادعا ادعای خوبیه. دو تا مثال عرفی میزنه، میگه شما اگر آمدن گفتن در این تهرانی که، حالا تهران و امام تصریح نمی کنه، میگه در این بلده کبیره ای که آلاف و الوف خونه وجود داره، اگه کسی اومد گاه یه خونه خراب شده، شما احتمال الانطباق میدید که همین خونه شما خراب شده باشه، اما هیچ گریوزاری نمی کنید. چرا؟ چون اغلایی نیست. یه کسی بعد میگه آقا یه نفر از بچه های این بلد کشته شده، شما گریه زاری کنی بگی شاید بچه منه، اغلا تقبیحت میکنن، میگن آقا پاشو تهران 10 میلیون نفر آدم داره، حالا یکی مرده بگه این پدر من بوده، کی این احتمال رو اغلایی میدونه؟ امام اولا تثبیت میکنه که اینکه اغلایی نیست، بر این اقدام، بر این احتمال ضعیف اقدامی بشود، احترازی بشود، اغلایی نیست، اغلا چنین کاری رو اقدام نمی کنه. خب این تثبیت نظری حاج شیخ. اشکال کجاست؟ خوب اشکال رو عنایت کنید، اشکال رو خوب عنایت کنید، چون امام و آقای آغازی ها این اشکال رو میخوان حلش کنن. یه حویثه ای هم هست واقعا. سوال اینه، شما میخواید بگید که اگر کثرت اطراف آمد، علم اجمالی از اثر ذاتی خودش که تنجیزه منسلخ میشه. خب این حرف خیلی بزرگیه. ما فرض میکنیم برای اینکه روشن بشه مطلب برای دوستان، تصور رو فرض میکنیم اگر 100 تا طرف پیدا کرد بشه و شبهه کثیره غیر محصوره، فرض کنید رو عددش که بحثی نداره. یه تحلیل به من ارائه بدید، چطور اگر 2 تا بود، 3 تا بود، 5 تا بود تنجیز داشت، اما اگر 100 تا شد چه خاکی روی سر علم اجمالی ریختید که علم اجمالی از تنجیز میفته؟ به بیان انسانی، به بیان آخر. ببینید دوستان، ما علم داریم، علم داریم به وجود حرام در این اطرافی که شما دارید میگید، علم داریم یعنی موجبه جزئیه میدونیم یه گوسفند حرام بود، درست؟ شما میگید این علم رو کل عدمش کن، کل عدمش کن یعنی سالبه کلیه، این آقا دیگه آزاده، این گوسفنده میخواد بگیره آزاده، او گوسفنده میخواد بگیره آزاده، او وری شهر میخواد بره آزاده، ترخیص دادید به کل اطراف. موجبه جزئیه نقیض میشود، انتقاض پیدا میکنه سالبه کلیه به موجبه جزئیه، اینو نتونستیم حل کنیم. لعجل وجود شبهتن اشکل علیه الام، شما چطور میتونید در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی معنا داره یعنی ما مطمئن بودیم یک غیر مزکا هست، الان ترخیص دارید میدید به جمعی اطراف، اینو چجوری حلش میکنید؟
یعنی چی؟ یعنی موقع شما بر اساس تعقلی یا حکم شارعی شبه میکنه. یه نوع توهم مثلا وسواس.
نه وسواس نیست، علم داریم. علم نه توهم علم داریم. ببینید آقا، علم اجمالی داریم که این 100 تا گوسفندی که در تهرانه یکیش غیر مزکاست. علم داریم. چطور اگر دو تا بود، اگر سه تا بود علم اجمالی تنجیز داشت؟ از همه باید احتراز میکنه.
یکیش علم داریم ولی بر باقی توهمه. میگیم یه دونه که مطمئن نیست.
خب حالا اون یه دونه که علم دارید باید احتیاط کنید.
99 دیگه شو توهم داریم خب.
نه توهم نگید، بگید احتمال الانطباق.
بله مبنا از علم اجمالی رو
بله، حالا فرض کنید هر دو مبنا بگو برادر. اگر علیت بگیرید چی؟ خب نه، چرا نمیشه؟ بگید باید بشه. ما اتفاقا همین رو میخوام بگم. در حالا اینو بعد بحث بکنیم که آیا به خاطر سقوط اصول عملیه هست، یعنی بر اساس تنجیز باشه. ای بسا کسی فرق بگذاره بگه اگر اطراف کم بود اصول عملیه ترخیصیه رو جاری میکردیم. دقت میکنید؟ اگر اطراف زیاد بود، اگر کم بود نتونیم زیاد اجرا بکنیم. یعنی علل قول بالاقتضاء فرق رو نشون بدیم، ولی علل قول بالعلیه چطور میگید نمیشه؟ یعنی همین شبهه که پیدا کردید اشکل علی الامر اشکل علیک ایزن الامر، چطور با مبنای علیت نمیتونیم توضیح بدیم؟ ما با هر دو مبنا باید توضیح بدیم.
علیت اگر اومد لاجرم تنجز هم پس
شما 50% اشکال رو برحال پذیرفتید. اشکل علیک الامر حداقل بر یک مبنا. میخوام ببینیم مثلا میتونیم مسئله رو حل کنیم یا نه. دوستان چیزی که به ذهنشون میرسه پس ببینید. اشکال روشن شد. حالا اشکال روشن شد. مرحوم هاشیخ میفرماید که شما در هر طرفی که دست بگذارید درسته در خصوص این احتمال الانطباق پایین اومده، منتها در مجموع دارید ترخیص میدید. این ترخیص یک نحوه ناسازگاری است. سالبه کلیه یعنی احتراز از هیچ کدام لازم نیست. موجبه جزئیه یعنی ما علم داشتیم که احد این ذبیحه این گوشت ها غیر مزکا بود. این ناسازگاری رو چجوری حلش میکنید؟ خب این توهم رو حالا به تعبیر آقای آغازی ها این توهم رو چجوری جواب بدیم؟ ما اول حرف آغازی ها رو میخونیم بعد حرف امام رو میخونیم. الشبهت التي این حرف امامه، ادامه حرف امامه بعد حرف آغازی ها رو میخونم. الشبهت التي اوقعت شیخنا العلام فی التأمل فی ذلک فقد مرت مع جوابها و حاصلها. ما اینطوری پاسخ بدیم، بگیم که ما افراد به شرط شیء داریم و اطراف به شرط لا داریم. خوب نایت کنید. اطراف به شرط شیء درست میگید، مناقضه درست میکنه. یعنی اگر من گفتم این گوسفند به شرط اون گوسفند، این مناقضه درست میشه. ما علم اجمالی داشتیم این که یکی از این گوسفندا حرام. اما اگر روی یکی دست گذاشتیم گفتیم این گوسفند به شرط لای از بقیه گوسفندها، پس مناقضه دیگه نیست. یعنی احتمال المناقضه هست، نه ما یقین به مناقضه کنیم. چرا این حرف رو در محصوره نمیزنید؟ در محصوره معمولا ارتکاب به شرط شیعه. فرق محصوره و غیر محصوره اینه. به شرط شیعه یعنی چه؟ یه استکان از این 5 تا 10 تا استکانی که تو مدرسه هست نجسه. تو که یه کاسه رو ور میداری استفاده کنی، این معمولا به شرط شیعه ابتلا داره. تا غروب این استکان ها رو استفاده میکنی. به خاطر این که به شرط شیعه ما میگیم ابتلا و ارتکاب تو در محصوره به شرط شیعه و به شرط شیعه مناقضه با علم اجمالی درست میکنه. به هر حال یک کاسه نجس بود، یا اولی یا دومی یا سومی یا پنجمی، به هر حال تو مرتکب شدی. اما در شبهه غیر محصوره، خوب عبارت رو دقت کنید، در شبهه غیر محصوره، ذات شبهه غیر محصوره به شرط لا از بقیه است. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی ما این گوسفند رو استفاده میکنیم، لا از تصرف نسبت به بقیه گوسفند است. خب اگر این شد پس تفاوت روشن میشه. در اونجا ارتکاب المناقضه انجام میشود در شبهه محصوره، ولی در غیر محصوره نه، احتمال ضعیفه. شما اینجا جای سوال براتون باقی میمونه، جای سوال البته یا اشکال باقی میمونه که آقا اگر یک آدم غیر مستقیم و طبعی پیدا شد، گفت قسم جلاله تمام این گوسفندهای تهران رو میخوام مرتکب بشم، یعنی در همین شبهه غیر محصوره از اول بناش رو گذاشت به ابتلاء جمعی اطراف. درست شبهه غیر محصوره عادتاً ابتلاء پیدا نمیشه، هیچ آدمی تو تهران نیست که همه اطراف رو مرتکب بشه، ولی اگه یه آدم اینطوری پیدا شد، فرض میکنیم دیگه یه آدم اینطوری پیدا شد، بله، گو همه اینا رو باید مرتکب بشن. به قول ایشون تو ببینید اگه یه ظرف دو ظرف تو مدرسه عادتا ابتلا داره، ولی از اون اول میدون تا آخر میدون 20 کیلومتر 10 کیلومتر همه این لیوانا رو من میخوام مرتکب بشم. اگه یه کسی همچی چیزی پیدا شد، همچی کاری رو کرد، ظاهرا اینه که شما اینجا فتوا بدید باز هم ارتکاب جایز نیست. یعنی غیر محصور بودن باز مناقضه بالی مجمالی درست میکنه. پس اینی که ما میگیم مناقضه نیست به خاطر یه واقعه خارجیه. واقعه خارجی اینه ابتلا و ارتکاب در محصوره به شرط شیء معمولا اینا اتفاق میفته، ولی در غیر محصوره به شرط لا هست. اگر به شرط لا شد، آقای هاشیخ چرا شما اشکال براتون به وجود اومده؟ که ما یه علم اجمالی داریم، تو که میگی در غیر محصور احتراز لازم نیست، گیر میکنی با اون مناقضه با اون علمه، میگیم نه آقا، تک تک این افراد چون به شرط لا از بقیه افراد هستن مناقضه ایجاد نمیکنه. به تعبیر فنی منطقی موجبه جزئیه را ما سلب کلی نکردیم، سلب جزئی کردیم. جزئی حالا میخوای 5 مورد 10 مورد، آقا 10 تا قصابی تهران استفاده کردن، به هر حال سلب جزئیه، این 10 تا را استفاده کردیم. موجبه کلیه با سالبه جزئیه دیگه تناقضی ندارن. اگر سلب کلی درست بکنید بله مناقضه میشود، اگه سلب کلی درست بکنید، یعنی اگر آمدید گفتید که ما علم اجمالی داریم به این که یه گوسفند در تهران حرامه، قسم جلاله میخوریم همه یه گوسفندها رو مرتکب بشیم، یعنی بش اون غیر محصوره رو هم به شرط الابتلاءش بود درست بکنید، مناقضه درست بشه، علل قاعده اینطوری باشه. چی میفرمایید؟
اصلا این مشکل توی محصورم حل نمیشه.
بنابراین چرا
محصورم اگر یکی بگه من نمیخوام مرتکب بشم میشه جواز داد؟
حالا این که این اشکال به غیر محصوره وارد میشود، عزم بکند اون آقایون، حالا من اجمالا اینجا پاسخ بدم که تنور ما سرد نشه فعلا، چون اینو بخواییم پاسخ بدیم سرد میشه، ولی پاسخ اجمالیش اینه که بله، چه اشکال داره؟ آقایانی که نظریه جعل البدل میدادن چه میگفتن؟ آقایانی که اجرای اصل عملیه را یعنی ترخیص را مع جعل البدل ممکن میدونستن، حرفشون همین بود، میگفتن چه اشکالی داره شارع بگه آقا جان شما که عزم دارید جمیع الاطراف را مرتکب نشوید، من ترخیص میدم به شما به ترخیص به بعض الاطراف مع جعل البدل. پایی که نظریه مرحوم شیخ بود رضوان الله علیه، جعل بدل میکنم، میگم آقا اون چارتایی رو که درود بر شما، اون چارتایی رو که کنار گذاشتید من جعل بدل میکنم، یعنی بدل عن الارامل واقعی شد، شما بقیه ارتاب و مرتکب بشه. خیلی خیلی تو زیغ خناق قرار نمیگیریم، دقت میکنیم، منتها حالا تحلیلشیه عرض بکنم این باید بمونه. این یک نکته فنیست مرحوم آقای آغازی ها مطرح کرده، اما این حرف رو بپذیریم یا نپذیریم یک داستان دیگه ای داره. ما فعلا در مقام تقریریم. من وقتم گذشت، عبارت آقای آغازی ها رو یک خط عنایت کنید. ما از این باب میخونیم که دوستان شاید فرصت مراجعه نکنن به منابع. عرض کردم آقای آغازی ها صفحه 330 جلد 2 نهایت الافکار، و توهم و منافات الاطمینان بالعدم فی کل منهما مع العلم الاجمالی به وجود الحرام فی بعضها. آقا شما چطور میگید شبهه غیر محصور آزاد در صورتی که علم اجمالی داریم یه گوسفند حرام بود؟ اینا با هم تنافی داره. ترخیص کلی با علم جزئی ناسازگار است. لضرورت اینکه ضروری است، بدیهی است، مزادت العلم بالموجبت الجزئیه مع الظن بالعدم فی کل طرف به نحو السلب الکلی. اگر کسی چنین توهمی بکند مدفوع، این قابل دفع است. چطوری قابل دفعه؟ به انه کذالک فی فرض، ما این ترخیص را میدهیم در شبهه غیر محصوره به شرطی که بعض الاطراف را مرتکب بشید، اون وقت این احتمال انطباق در این بعض ضعیف می شود. و انه کذالک فی فرض اقتضاء ضعف الاحتمال فی کل طرفین. چرا این گوسفند را ضعف احتمال میدی؟ للاطمینان به عدم تکلیف فیه. ما مطمئنیم یه اطمینان عرفی داریم که او یه حرامه، انطباق بر این نداره. چرا احتمال عرفی میدید؟ مقابل وهم اطمینان دیگه، مقابل وهم اطمینانه. شما 10,000 گوسفند در تهران هست، یکیش حرامه، این گوسفند ما چقدر احتمال اصابه میده؟ 1 در 10,000. پس این که حرام باشد 1/10,000 است، اما این که حلال باشه بگید بله، اونورش اطمینانه، اونورش اطمینانه. شما یه اطمینان عرفیه و عدم انطباق دارید، گرچه که یه وهمی هم به انطباق دارید. خب پس ما چه بکنیم اینجا؟ پس ما وقتی این رو میگیم موهوم است که به شرط انفراد باشد موهوم میشود، مقابلش اطمینان عرفیه. ولی اگر به شرط اجتماع درستش کردیم دیگه موهوم نخواهد بود. این بیان مرحوم آغازیال و بیان مرحوم امام دیگه میمونه. خوف داریم که مطلب از بیان بره. ما فردا فرمایش مرحوم امام رو میخونیم و انشالله سعی میکنیم دوست ضابطه دیگر رو فقط عنوانش رو بگم که دیگه خیلی روی ضابطه نمونیم، بریم روی بحث تحلیل عدم تنجیز که برمیگردیم از قضا همین رو باید تحلیل بکنیم که چی اتفاق میفته که علم از تنجیز میفته بر مسلک علیت و بر مسلک اقتضا. اونجا باید تحلیل کنیم که چی اتفاق میفته که علم از تنجیز سقوط میکنه. والحمدلله رب العالمین.